أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی، یکی از مباحثی که در مقصد پنجم بیان کرده است، اماره قطعی است که قطع تفصیلی را توصیف کردند، قطع اجمالی را هم تبیین کردن و فرمودن که قطع تفصیلی علت برای تنجز تکلیف هست. خوب همونطور که میدونید 4 مرحله برای فرایند امر بیان کردن: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز. فرمودن در قطع تفصیلی قطع انسان و علم تفصیلی انسان علت است برای تنجزی که مرحله پایانی امر یعنی تنجز تکلیف بود. تنجز یعنی دیگه مرحله پایانی هم انجام شده، امتثال امر ثواب دارد، مخالفت عملیه امر عقاب دارد. در قطع اجمالی فرمودن که علت برای تنجز تکلیف نیست. قطع اجمالی یعنی علم اجمالی. من علم اجمالی دارم، تو این گوسفندهایی که در فلان شهر فلان روز ذبح کردن، یکیش علم دارم که غصبی بوده. علمم علم اجمالیه، از این جهت که نمیدونم تو این گوسفندها کدام یک اون غصبیه، و الا قطع دارم که یکیش غصبی است. خب این فرمودن که علت تنجز تکلیف نیست، بلکه مقتضی تنجز تکلیفه. اون وقت در شبهه غیر محصوره مانع میاد و جلوه این تنجز رو میگیره، چون مقتضی بود دیگه. مانع چی بود؟ اخلال در نظام اقتصادی کشور. میگفت که چون اخلال در نظام معیشتی و اقتصادی و سلامت مردم پیش میاد، این علم اجمالی رو جلوش رو میگیره. وقتی جلوش رو گرفت، دیگه همه شهروندان میرن در مغازه قصاب گوشت میخرن. یعنی اون علم به غصبی بودن یکی دیگه مشکل درست نمیکنه. خب حالا این که قطع تفصیلی علت تنجز است و قطع اجمالی اقتضای تنجز دارد، همه جا اینطوره؟ عرضی که امروز داریم اینه: آیا در همه جا قطع تفصیلی علت است و در همه جا قطع اجمالی مقتضی است، یا نه در همه جا اینطور نیست؟ آقا همه جا مگه چند جا داریم؟ یه وقت در مقام ثبوت تکلیف بحث داری، یه وقت در مقام سقوط تکلیف بحث داری. اینا دوتا مقامه. در مقام ثبوت تکلیف، یعنی شما میخواید ببینید با این قطع اجمالی که پیدا کردی و اقتضای تنجز حکم آمد، آیا حکم ثابت شد یا نشد؟ این علم اجمالی شما ثابت کرد حکم رو یا نه؟ مثل شبهه محصوره. در شبهه محصوره 10 تا گوسفند این قصاب امروز کشته، آورده در مغازه، میری گوشت بگیری، میدانی یکیش قصبیه، اینا رو هم الان پوستاشو کنده و معلوم نیست. این علم اجمالی شما آیا تکلیفی را ثابت می کند یا نمی کند؟ این در مقام ثبوت تکلیفه. بله، مقتضی ثبوت تکلیف است. حالا در شبهه غیر محصوره مانع اومد نگذاشت، مانع اخلال در نظام معیشتی مردم بود. یه شهر 1 میلیون آدم دارن زندگی میکنن توش، تو میخوای این 1000 تا گوسفند که کشتن همه رو ببرن آتش بزنن، از بین ببرن؟ این اخلال در معیشت مردمه، مانع بود. در شبهه غیر محصوره چون مانع وجود داشت، این علم اجمالی شما تکلیف رو نتونست ثابت کنه لوجود المانع. اما در شبهه محصوره، در ثبوت تکلیف، شما مشکل ندارید. علم اجمالیتون به این که این 10 تا گوسفند یکیش قصبیه، این اقتضای تنجز تکلیف کرد، هیچ مانعی هم جلو نیامد، شما نمیتونی گوشت بخری. اینجا ثبت التکلیف و تنجز التکلیف و هو حرمت و اکل هازه لحوم فی هازه دکه، از این دکه قصابی نمیتونی شما گوشت بخری، ثابت شد تکلیف. خب این یک مقامه، اما یک مقام، مقام سقوط تکلیف است. آیا در مقام سقوط تکلیف هم علم اجمالی کارایی دارد یا ندارد؟ چطور؟ شما علم اجمالی داشتید بر این که یک نماز امروز ظهر جمعه، یک نماز بر شما واجب است. نمیدانی نماز ظهر است یا نماز جمعه. هیچ رجحانی هم پیدا نکردی، رفتی سراغ تخییر، اذن فتخیر، گفتی یه تکلیف من دارم، یا نماز جمعه یا نماز ظهر، من یکی رو انجام میدم. یا رفتی سراغ احتیاط، الجمع مهما امکن اولا منت تر، گفتی هم نماز ظهر رو میخونم هم نماز جمعه رو میخونم. آیا تکلیف ساقط شد یا نشد؟ چه باید کرد؟ حالا این نماز از عبادیات، بعضی مأمور و به، بعضی از مأمور و به ها از عبادیات نیست، از توسلیات. در مقام سقوط چی؟ یعنی این که نمیدانم علم اجمالی من که مقتضی تنجز تکلیف بود، اگه تکلیف را به شکل تخییر یا به شکل احتیاط یا به یه شکل انجام دادم، آیا ساقط می شود تکلیف از من یا ساقط نمی شود؟ اینجا مرحوم آخوند خراسانی بحث مفصلی کرده است در این که علم اجمالی که گفتید مقتضی تنجز تکلیف در مقام ثبوت ثابت میکنه تکلیف رو، اینو قبول کردیم. اما این که در مقام سقوط اگر من به علم اجمالیم اعتنا کردم آیا تکلیف ساقط هست یا نیست، این چی؟ آیا توسلیات تعبدیات با هم فرق میکنه یا نه؟ نظر مرحوم آخوند خراسانی اینه که عرض میکنم، میفرماد در توسلیات هیچ مشکلی ندارید، علم اجمالی مقتضی تکلیفه و مقتضی تنجز تکلیفه، اگر مانعی پیش نیامد به علم اجمالیت عمل کن در توسلیات. یعنی شما اگر رفتید علم اجمالیتون بین همه گوسفندهای قوم یکیش غصبی بود، مانع اخلال در نظام اقتصادی آمد و جلو این علم اجمالیتون گرفت، شما برید گوشت بخرید بخورید، نه حرامه نه مشکل در شما ایجاد میکنه، هیچ مشکلی نداره. حالا شما علم اجمالیت یه وقت به اینه که مثلا این گوسفنده یکیش غصبیه، یه وقت نه به این هست که یک گوشت حرام قاطی این گوشت هست، یعنی یک گوسفند مرده را، یه اینه دیگه، یک گوسفند مرده را هم قاطی این گوسفنده زدن، خب گوسفند مرده نجسه دیگه. میگوید اصلا نگران نباش، شما برو علم اجمالیت اینجا مانع داره، گوشت بخر، اصلا پرهیزم نکن، نه چیز نجس خوردی نه چیز حرام خوردی، زندگیدم پاکه. در مقام سقوط تکلیف، تکلیفم از عهدت برداشته شده، یعنی تو رو مؤاخذت نمی کنم. این مال توسلیات. آقا گوشت خریدن و خوردن نیت میخواد؟ نمیخواد، این توسلیاته. اما اگر تعبدیات بود این تکلیف، مثل نماز، شما نمیدانی که الان تکلیف شما نماز دو رکعتی است یا چهار رکعتی است، نمیدانی. یه دو رکعت بخونم تمام کنم، بعدم یه چهار رکعت بخونم، که اینجا اگر بخوای اتیان کنی احتیاط کنی باید دو دفعه نماز بخونی، این تکراره. یه وقت هم اصلا تکرار داخلش نیست، مثل این شک میکنی که نماز ده جزئی باید باشد یا یازده جزئی، آیا قنوت دارد یا ندارد، اقل و اکثر ارتباطی، نیت هم میخواد، چه اون دو رکعت و چهار رکعت نیت میخواد، چه این ده جزئی یا 11 جزئی، اینا نیت میخواد و تکرار البته نداره. چیکار کنم من؟ آیا نمازم رو 10 جزئی بخونم یا 11 جزئی؟ خب حالا احتیاطاً قنوتم میخونم که بشه 11 جزئی. اینجا احتیاط موجب تکرار عبادت نشده. در 2 رکعت یا 4 رکعتی احتیاط شما منجر به تکرار عبادت میشد، اما در اقل و اکثر ارتباطی اصلا موجب تکرار نیست. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد در تعبدیاتی که اقل و اکثر و نیاز به تکرار نیست که اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. برای اینکه شما حالا یه قنوت اضافه بگیری، قنوت چیکار میکنی؟ دعا میخونی دیگه، این که موجب فسادش نشد که. ممکنه بگید که آقا از نظر قصد وجه و قصد تمیز دوچار چالش شدید. قصد وجه چیست و قصد تمیز چیست؟ قصد وجه اینه که من نیت میکنم میگم خدایا 2 رکعت نماز واجب که 10 تا جزء هم داشته، این 10 جزء یا 11 جزء ایش تمیزش، وجوب و استحباب و کراهتش هم قصد وجهش. آقا 2 رکعت خدایا 2 رکعت نماز واجب به جا میارم، بعدم میگی که 11 جزئی هم انجام میدم، یعنی قصد تمیزم میکن، میگی 11 جزئی هم انجام میدم که اگه 11 جزئی بوده دیگه مشکلی پیش نیاد. میگه این مشکل نداره. شما نمازی که واجب شده بود به عهدت 10 جزئی بوده یا 11 جزئی؟ خب اگه 10 جزئی بوده، شما الان بیای بگی من نماز واجب 11 جزئی انجام میدم، این درسته؟ مرحوم آخوند فرمود من آخوند خراسانی این اشکالات نیشقولی رو قبول ندارم. اصلا کی گفته قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت و اینا لازمه و اینا جزء مأمور و به؟ اینا جزء مأمور و به نیست، هیچ کدام جزء مأمور و به نیست. خدای تبارک و تعالی یه نمازی از من خواسته بود، منم نماز رو دارم میخونم، پس قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز، اینا جزء مأمور و به نیست؟ مرحوم آخوند گفتن نیست. من قبلنم تو جلد اول ایشون میفرما تو جلد اولم گفتم اینا نحوه استعماله، اینا امور حاشیه‌ای مأمور و بهه، اینا جزء مأمور و به نیست. بنابراین اگر تکلیف و مأمور و به شما تعبدی شد و اقل و اکثر ارتباطی شد، شما به علم اجمالیتونم عمل کردید، تکلیف از عهده شما ساقط است و قصد وجه و قصد تمیز و قصد قربت اینا از حواشی مأمور و بهه، بلکه از حواشی نحوه استعماله، نه کاری به موضوع له دارد نه کاری به مستعمل فی. یادتونه شما در تعریف معانی حرفیه و اسمیه در جلد اول مرحوم آخوند خراسانی اومد گفت که ادبا گفتن حروف حالتن لغیره و اسما حالتن لنفسه. و وقت مثال میزد، میگفت مثلا من که حرفه گفتن حالتن لغیره یعنی استقلال نداره، اما همین من که معنای ابتدائیت داره اگه لفظ ابتدا رو تصور کنی، لفظ ابتدا استقلال داره. لذا میگفت لفظ ابتدا میتونه مبتدا باشه اما من حرفیه نمیتونه مبتدا بشه. مرحوم آخون همه اینا رو پنبش اونجا زد، گفت این حالتن لغیره و حالتن لنفسه، این چیزایی که برای حرف و اسم گفتن من قبول ندارم، اینا جزء موضوع اون له نیست. یادتون میاد گفت وضع عام موضوع اون له عام، وضع خاص موضوع اون له خاص، چهار قسم شو. این حرفا رو اونجا زد. فتلخص در اینجا که مرحوم آخوند خراسانی چی فرمود؟ فرمود قطع تفصیلی علت برای تنجز تکلیف است. دارم خلاصه میگم که این تقسیم بندی ها رو درست بنویسید. و قطع اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است. و این قطع اجمالی که گفتیم مقتضی است، در مقام ثبوت تکلیف مقتضی است. آیا در مقام سقوط تکلیف هم مقتضی هست یا نیست؟ یعنی وقتی عمل رو با علم اجمالی در شبهه محصور انجام دادی، ببینیم تکلیف از گردن شما ساقط شد یا نشد. شما با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره رفتید اقتحام کردید، در شبهه محصوره اجتناب کردید، درسته؟ با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره اقتحام کردید، یعنی رفتید گوشت گرفتید و خوردید، در شبهه محصوره اجتناب کردید، آیا این در مقام سقوط تکلیف واقعا تکلیف از شما برداشته شد؟ ایشون می‌فرماد باید ببینیم که توسلی است تکلیف یا تعبدی. اگه توسلی باشد بلا شک و بلا تردید تکلیف ساقط شده است، اما اگر توسلیش نشد و تعبدی بود، باید ببینیم در اقل و اکثر ارتباطی است یا در متباینین هست. در متباینین تکرار پیش میاد، مثل نماز ظهر و نماز جمعه. در اقل و اکثر ارتباطی تکرار پیش نمیاد، بلکه شما نمیدونید نماز ده جزئی باید بخونید یا نماز یازده جزئی. خب یازده جزئی میخونی، نخوانی آمد و نخوانی رفت، اتفاقی نمیفته. فوق شما یه دعای اضافه خوندی، خب دعای اضافی که مشکلی درست نمیکنه در نماز. لذا اگر اقل و اکثر ارتباطی بود، بلا شک و بلا تردید علم اجمالی شما مقتضی تکلیف بود، هم تکلیف رو ثابت کرد، هم الان که شما اقتحام کردی تکلیف ساقط شد و خلاص شد، یا اجتناب کردی تکلیف ساقط شد و تمام شد. اما در تکرار، یعنی در اونجایی که شما علم اجمالی بین متباینین دارید، یعنی بین نماز جمعه و نماز ظهر، اینجا که تکرار پیش اومده، اینجا کار سخته. نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، پا میشم میگم که دو رکعت نماز جمعه واجب بر خودم قربتن الالله انجام میدم. خب کی گفته که نماز جمعه بر تو واجبه؟ تو که علم تفصیلی نداری؟ خب نماز جمعه رو خواستی بخونی؟ نیت نمیاد. گفته بود نیت هم نمیاد. گفته بودن چرا نیتت نمیاد؟ گفته بود آخه نمیدونم نماز ظهر باید واجبه برام یا نماز جمعه. الان که میخوام نماز جمعه رو تکبیرت الاحرام بگم، میخوام بگم خدایا تو فرمودی نماز جمعه بخون، منم الان میخوام دو رکعت نماز جمعه واجب بر عهده خودم بخونم. خودم به خودم میگم من نمیدونم اصلا واجب هست یا نه. در متباینین در تعبدیات ببینم آیا این علم اجمالی من سقوط تکلیف رو دنبال داره یا نداره. من موندم تو انجامش. بله؟ یه همین میگه الان میستی. ببینید تون اقل و اکثر شما مگه هر کدام نیت جدا نداره؟ همین دیگه، نیتش بیار. حالا جواب میده مرحوم آخونداد، در اشکالش ما هستیم، بعد جواب میده. الان شما در بین متباینین، یعنی علم اجمالی به احد المتباینین، هر کدوم نیت جدا داره. شما نیت کن ببینم نیتت میاد، بگو نیتشو. آخه جدا جدا نیت میخواد، نمیشه که بگی که من الان یه نیت میکنم برای هم نماز ظهر هم نماز جمعه، الله اکبر دو رکعت بخونی تمام کنی بعد چهار رکعت، اینجور که نمیشه که. خیلی خوب، حالا که میخوای تکرار کنی، یعنی اون وظیفه را، الان نماز ظهر میستی میخوای نیت کنی، نیتشو بگو. حالا اون وجه الجمعشه علی. بله تو اقل و اکثر ارتباطی میگم خدایا نماز رو 10 جزءشو که یقین دارم، 11 جزءشم که دعای مستحبیه میخونم. اگر واقعا نماز 11 رکعتی بوده تو 11 رکعتی بردار، همین وجه الجمعی ایشون، همینو میخوایی بگی دیگه. کسی چیزی به ذهنش نمیرسه؟ نه، غیر از این نه. مبنای باریکلا، چون اصلا مرحوم آخوند خراسانی میگه بابا اینا جز موضوع الله نیست. مرحوم آخوند میگه اونجا که تعبدیات بود و اقل و اکثر که حل کردیم، اینجام که تکرار پیش اومده اصلا جز موضوع الله نیست که تو بخوای تو نیتش بگی نیتم نمیاد، اصلا جزش نیست، جز موضوع الله نیست. مرحوم آخوند خراسانی این مباحث رو از حواشی استعمال میدونه، نه جزء مستعمل فیه و نه جزء موضوع له. وقتی جزء موضوع له نشد، وقتی جزء مستعمل فیه، نه قصد قربت رو جزء موضوع له و مستعمل فیه میدونه، نه قصد وجه را، نه قصد تقرب. یه حرف دیگه هم میزنه مرحوم آخو، میگه اصلا مردم که نماز میخونن اصلا اینا رو نمیارن تو ذهنشون. میگه زور خدا نماز خونده خواسته از این الله اکبر، خدا هم قبول بکنه. میگه خدا نماز خواسته، من نماز رو الله اکبر. اون جزئیات هم که ما اثبات کردیم جزء موضوع له اصلا نیست، جزء مستعملون فی هم نیست. وقتی نشد پس علم اجمالی که همون قطع اجمالی است مقتضی تنجز تکلیف است، چه در توسلیات چه در تعبدیات، چه تعبدیات اقل و اکثر ارتباطی باشد، چه تعبدیات متباینن باشد و نیاز به تکرار باشد، در هیچ کدام مشکلی پیش نمیاد. پس قطع اجمالی و علم اجمالی هم ثبوت تکلیف را دنبال می کند و هم سقوط تکلیف را بعد از عمل به علم اجمالی. فقط مواظب باش در علم اجمالی مانعی در کار نباشد. اگر مانعی در کار نبود به علم اجمالیت عمل کن، هم تکلیف ثابت شد هم بعد از عمل تکلیف از عهده شما ساقط شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.